احتمالاً تا به حال اسم رودنی فاکس به گوشتون نخورده. رودنی فاکس شاید معروفترین شخصی هست که تا به امروز تونسته از حمله کوسه جون سالم به در ببره. اما شهرتش به خاطر این فرار نیست. تا حدود 60 سال پیش، کوسه ها رو به عنوان یکی از موجودات دریایی یا مثلا یک ماهی بزرگ نمیشناختن. کوسه ها اسمشون من ایتر بود، آدمخوار. اصلاً تصور عمومی بر این بود که کوسه ها هیولاهایی هستند که از انسان ها تغذیه می کنن. رفتارشون برای انسان ها ناشناخته بود. رودنی فاکس تو سالهای حدود 1960 یک ماهیگیر حرفه‌ای بود که هر سال توی مسابقات ماهیگیری توی استرالیا شرکت می کرد و خب ماهیگیری می کردن به صورت حرفه‌ای. نه ارتباطی با عکاسی و فیلمسازی داشت، نه اصلا علاقه‌مند بود به این حوزه. اما سال 1964 بود که فاکس توی یک مسابقه ماهیگیری توی یک خلیج خطرناک خیلی اتفاقی از قایق بیرون افتاد و کوسه ها بهش حمله کردند. معمولا حمله این نوع کوسه طوری نیستش که کسی بعداً بتونه تعریفش کنه. یعنی اگر بهتون حمله بکنه دیگه امون نمیده که بیاین بالا و بگین که چی شد. توی اون حمله بدن رودنی نزدیک به 500 زخم برداشت. یعنی دقیقاً 462 جای دندون روی سینه و گردن و پشتش و 92 جای دندون روی بازوهاش. بدنش تقریباً تکه تکه شد. اما عجیبترین اتفاق اینه که تونست زنده بمونه و با همون خونریزی خودش رو بکشه بالا و بیاد روی قایق و خلاصه تونستن برسوننش به بیمارستان. توی اون دوره‌ای که توی بیمارستان تحت درمان بود، خاطرات این اتفاق رو کتاب کرد. یعنی کتابی نوشت با عنوان کوسه ها، دریا و من، یک خودنگاری از داستان زندگیش و جزئیات این اتفاق که خیلی کتاب پرفروشی هم شد و باعث شد که خیلی ها توی دنیا بشناسنش و مشهور بشه. اما این کتاب هم دلیل شهرت رودنی نیست. دلیل شهرت اون ابداعی هست که دنیای عکاسی زیر آب رو تغییر داد. رودنی حدود یک سال بعد از سپری شدن دوران نقاهتش یک بار توی یک باغ وحش جلوی قفس شیرهای ایستاده بود و تماشاشون میکرد. داشت فکر میکرد که چرا شیرها که یکی از درنده ترین موجودات خشکی هستن بهش حمله نمیکنن مثل کوسه ها. خب طبیعتا نمیشد توی دریا یک قفس درست کرد و کوسه ها رو گذاشت توش. تصور این که چرا شیرها هم مثل کوسه ها نمیخورنش، این ایده رو بهش داد که میشه عملکرد قفس شیرها رو برعکس کرد. یعنی به جای اینکه شیرها توی قفس باشن و انسانها دور بر قفس بچرخن، بیاد و یک قفسی بسازه که یک انسان بره توی اون و کوسه ها دور بر قفس بچرخن. اینجوری انسانها میتونن از نزدیک کوسه ها رو ببینن. تا اون تاریخ هیچ کس نتونسته بود از نزدیک کوسه ها رو ببینه و جون سالم به در ببره. همین ایده کوچیک باعث شد تا رودنی بتونه با یکی از دوستاش برای اولین بار به تماشای کوسه ها بشینه و تحقیقاتش رو روی کوسه ها شروع کنه. اون خیلی زود تبدیل به یکی از بزرگترین محققین دریایی شد و ایده کیج یا قفس باعث شد تا چند سال بعد استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور آمریکایی از اون سر دنیا بیاد سراغش و این همکاری به ساخت یکی از مشهورترین و ترسناکترین فیلم‌های جهان منتهی شد. فیلمی به نام جاوز که توی ایران به نام آرواره‌های کوسه شهرت داره. با اینکه توی این سالها فیلم‌های زیادی با استفاده از همین کیج و با موضوع کوسه‌ها ساخته شده، اما خیلی‌ها این فیلم رو هنوز هم بهترین فیلم درباره کوسه‌ها می‌دونن. اگر هنوز این فیلم رو ندیدین حتما ببینین، یکی از شاهکارهای سینما محسوب میشه این فیلم. اما موضوع ما درباره این فیلم نیست. موضوع ما درباره اینه که ساخت یک قفس برای عکاسی از یکی از ترسناکترین و باهوشترین موجودات زیر آب چقدر منطقیه. اسپانسر این اپیزود نورنگار هست. نورنگار رو خیلی از افرادی که در زمینه عکاسی و فیلمبرداری فعالیت میکنن به خوبی میشناسن. این شرکت یکی از معتبرترین شرکت‌های عرضه دوربین و تجهیزات هست و نه تنها تجهیزات دست اولی رو به صورت آنلاین و به صورت فیزیکی همچنین در فروشگاهشون عرضه میکنن، بلکه این تجهیزات رو گارانتی و بیمه هم میکنن تا اگر اتفاقی برای وسایلتون افتاد نگران تعمیر یا تعویض اونها نباشین. همونطور که متوجه شدین این اپیزود درباره عکاسی زیر آب هست و نورنگار یکی از اون جاهای مطمئنی هست که میتونین ازش تجهیزات عکاسی زیر آب خریداری کنین. اگر که به دنیای عکاسی و فیلم برداری علاقمند هستین، حتما سری به وبسایت نورنگار بزنین و باهاشون در ارتباط باشین. وبسایت نورنگار هست nurnegar.com، نور با دوتا او. بریم به ادامه ماجرا. توی زیست شناسی حیوانات گوشتخوار در بالای چرخه غذایی قرار می گیرن و هر چقدر موجودات هوشمندتر باشن در چرخه غذایی رتبهشون بالاتر و بالاتر میره. یعنی هر چقدر که هوشمندتر میشن دشمنان کمتری دارن و قربانیان بیشتری. به همین دلیل هم هست که مثلا گرگ ها توی درندگان، عقاب ها توی پرندگان یا کوسه ها توی آبزیان در بالای چرخه غذایی رده خودشون قرار دارن. این رتبه بندی به خاطر قدرتشون نیست، به خاطر اندازه‌شون نیست، به خاطر هوششونه. جالبه یک چیزی رو درباره کوسه ها بدونین. ما انسان ها هیچ تصوری از تبدیل الکتریسیته به تصویر نداریم. یعنی اصولا اندامی برای این کار نداریم. اگر به عکسایی که از کوسه ها گرفته شده خوب نگاه کنین، یه سری حفره های ریزی رو روی پوزه یا اطراف چشم کوسه میبینین که به این حفره ها آمپولای لورنزینی میگن. این نامگذاری از روی نام یک دانشمند ایتالیایی به همین نام برداشته شده که اولین بار اونها رو شناسایی کرد. بدن جانوران مختلف، یا در واقع بهتر بگم ماهیچه های بدن جانوران، به واسطه عصب هایی که به اونها متصل هستن ولتاژ های بسیار جزئی یا نانو ولتاژ تولید می کنن. آمپولای لورنزینی می تونن این جریان الکتریسیته رو دریافت کنن و درک کنن. یعنی تقریبا شبیه به همون کاری که دوربین های حرارتی با مقایسه تفاوت حرارت بدن یک جاندار با محیط اطرافش انجام میده، یعنی میاد و تفاوت حرارت بدن رو احساس میکنه دوربینای حرارتی، این آمپولای لورنزینی میتونن به واسطه تفاوت ولتاژ، یعنی تفاوت ولتاژی که ماهیچه های قلب یا دیگر اندام های بدن تولید میکنه، وجود یک انسان و شرایط موجود بدن یک انسان و تفاوت یک انسان مثلا با یک میگو یا یک تیکه گوشت کنده شده، میتونن تفاوت اینها رو حتی از پشت یک مانع هم به خوبی درک بکنن. یعنی ما اصلا نمیدونیم که در مغز یک کوسه چی میگذره، اما این رو میدونیم که حتی اگر پشت یک تخت سنگ قایم شده باشیم بازم میتونن ما رو ببینن و کاملا میدونن که اوضاع و احوال ما از چه قراره. کوسه ها اگر قوی ترین موجود زیر آب نباشن، دست کم یکی از باهوش ترین موجودات آبزی هستن. باهوش و به شدت عصبی. شاید براتون عجیب باشه، اما کوسه ها وقتی نمیتونن طعمه خودشون رو شکار کنن عصبی میشن. خیلی از ما تصوری از عصبی شدن ماهی ها نداریم. خب مثلا دیدیم وقتی شیر ها عصبی میشن قرش میکنن یا فیل ها پاشون رو میکوبن به زمین. اما از اونجایی که کوسه ها هم مثل باقی ماهی ها نه دست و پا دارن نه صدایی ازشون در میاد، ممکنه نتونیم تصور کنیم چطوری عصبی میشن. دیلی میل یک ویدیویی رو منتشر کرده بود از کوسه هایی که اطراف یک کیج هستن، یک کوسه بزرگ سفید رو توی ویدیو میبینیم که وقتی هر کاری میکنه نمیتونه از نرده های کیج رد بشه و اون عکاسی که توش هست رو بگیره، عصبی میشه و حمله میکنه به یک کوسه کوچیکتر و اون رو گاز میگیره. کوسه خب میفهمه فرق بین آدمی که توی کیج هست و هم نوع خودش که بیرون کیج هستش چیه. مثل خیلی از ماهی ها خنگ نیستن اصلا همین هوش بالا و بی‌اعصاب بودنشون یکی از خطراتی هست که عکاسانی که توی کیج هستن رو تهدید میکنه. لینک ویدیوی این حمله رو میذارم توی صفحه همین پادکست توی وبسایت که بتونین ببینین. حالا فکر بکنی یه سری هستن که نه برای عکاسی یا فیلم برداری مستند، نه با دانش و تحقیقات قبلی، بلکه برای تفریح، برای خوشگذرونی، برای بالا بردن آدرنالین خونشون میرن توی این قفسا. میرن اون تو تا به سوژهشون نزدیک بشن با یک دوربین کوچیک گوپرو و دانشی که یکی دو هفته قبلش احتمالاً از روی وبسایت‌ها کسب کردن یا مدیر تور تفریحی براشون یه توضیحاتی داده خلاصه وار، و مثلا یک کتابچه خودآموز سریع عکاسی زیر آب رو خوندن یا احتمالاً فیلم آروارای کوسه رو دیدن. کل اطلاعاتشون همینه. میخوام همینجا پادکست رو بزنیم رو دور تند، بریم به حدود 60 سال بعد از اختراع کیج به سال 2016، به یک جزیره، به یک جزیره خیلی دور افتاده از تمدن، یک جزیره آتش فشانی در 250 کیلومتری سواحل مکزیک، جایی که به دو دلیل خیلی شهرت داره. اول اینکه خب نزدیک امریکاست و دربارش خیلی حرف زده شده توی نشریات، توی رسانه ها، و دوم کوسه های سفید زیادی داره. میریم به جزیره گوادالوپ. در حالی که ما هنوز فکر میکنیم که قرار هستش از باقی مونده یه بنای پلهای روی رودخانه زاینده رود که خود رودخونه هم خشکیده، بدون هیچ تبلیغی بیایم و توریست جذب بکنیم، یک سری مردم توی کشورهای دیگه به این فکر هستن که چطور میتونن از ذره ذره طبیعت اطراف کشورشون درآمد کسب کنن. در نزدیکی یکی از فقیرترین کشورهای قاره آمریکا یعنی مکزیک، جزیره کوچک و بکر و دیدنی وجود داره که تا 60 سال پیش یکی از خطرناکترین سواحل دنیا محسوب می شد، به طوری که حتی محلی ها هم به ندرت جرأت می کردن بهش نزدیک بشن. حجم باور نکردنی از کوسه های سفید که در این عمق کم در سواحل این منطقه زیست می کنن، اینجا رو به یکی از خطرناکترین مناطق گردشگری تبدیل کرده. اما طی این سالها ساکنان محلی این منطقه روش جالبی برای کسب درآمد پیدا کردن که باعث میشه تا گردشگران از کشورهای مختلف، خصوصا ایالات متحده که خب خیلی نزدیکش هستش، کلی هزینه بکنن و بیان اینجا. البته سواحل باهاماس هم توی ساحل غربی آمریکا تقریبا چنین شرایطی داره، اما خب گوادالوپ یه چیز دیگه است. خود جزیره هم خیلی دیدنیه. چند جای دیگه هم توی دنیا هستن. سواحل گالاپاگوس هستش، توی مستندهای بی بی سی حتما دیدین این رو، یا خود استرالیا هم سواحل خوبی داره از این لحاظ و چند جای دیگه. اما به هر حال مردم عاشقان هیجان از سر تا سر دنیا توی تعطیلات خودشون رو میرسونن به گوادالوپ تا بتونن چند ساعتی رو توی قفسهای زیرابی یا کیج به تماشای کوسه ها بگذرونن. قفسهایی که برخلاف اون چیزی که توی خیلی از فیلم‌های مستند بی بی سی می‌بینیم، اونقدرها هم سیف و مطمئن نیستن. بالاخره چیزایی هستن که روزها، هفته‌ها، سال‌ها پی در پی استفاده میشن دیگه. اصلاً کیج درایوینگ یا همین شنا در قفس اصولاً توی این 50-60 سال اخیر خیلی تغییری نکرده. اصولاً تکنولوژی قفس‌ها و ساختارشون تقریباً همونیه که رودنی فاکس پیشنهاد داد و ساخت دیگه. قفس‌های باغ وحش توی این سال‌ها چقدر تغییر کرده؟ اینا همونقدر مثلا تغییرشون بوده. مثل خیلی از تفلیحات روی آب، خیلی از اونها سالها از ساختشون میگذره و همیشه احتمال خطر هم ازشون میره. عین شمال کشور خودمون دیگه، وقتی میریم مثلا بندرعنزلی و میخوایم با یک قایقی برین مرداب رو بگردین، همه قایقا همین 2 ماه پیش خریداری نشدن که، یکی یه قایق نو داره، یکی یه قایق قدیمی داره، قیمت های مختلفی میدن، خلاصه همه جورش پیدا میشه دیگه. اونجا هم همینطوره. سپتامبر 2016 یک شرکت توریستی به نام بول واتر تراول گوادالوپ آگهی زد که به مناسبت 2 سالگرد تأسیس شرکت یک آفر خیلی خوبی داریم برای کسایی که دوست دارن سواحل گوادالوپ رو ببینن. هم جای فوق‌العاده‌ای برای عکاسی و گشت و گذار هست، هم برنامه تفریحی کیج دایوینگ داریم، یعنی شنا در عمق، شنا توی قفس، توی قفس محافظ کوسه، و بازدید از کوسه‌های ساحل رو داریم. تور تفریحی سیاحتی هم هست و عشق و حال دیگه. مدل این تورها اینجوریه که افراد عاشق هیجان توش جمع میشن، معمولا محدوده سنی بالای 18 سال دارن، اما از اون طرف دیگه محدوده ای نیست، محدودیتی دیگه برای سن نداره. از زوجهای جوونی که میخوان مثلا تازه محصلشون رو، اولین سفر 2 نفرشون رو تجربه بکنن توش هست، تا زنان و مردان سنبالا که سالهای سال مثلا تجربه جهانگردی مجردی داشتن، میخوان این یکی تجربه رو هم کسب بکنن، ببینن این مدلش دیگه چجوری میشه. انتخاب این جزایر برای گردشگرا این حس رو داره که هم هیجان داره هم آرامش داره. آرامشش هم خب به خاطر شهرتیه که ساحل این جزیره داره. یه جزیره خیلی کوچیک به مساحت حدود 9 در 30 کیلومتر توی جنوب غربی ایالات متحده، وسط اقیانوس آرام، آب بسیار شفاف و زلالی داره، و خب برای همینم کسایی که میخوان با دوربینای ضد آب خونگی مثل همین گوپرو یا گوشی‌های ضد آب زیر دریا عکاسی بکنن، یک جای مناسبیه، چون تصاویر خیلی تمیز و شفافی میشه زیر آب گرفت. خیلی تجهیزات مثلا پیشرفت و اینا نیاز نداره مثل خیلی از سواحل دیگه دنیا، چون آبش خیلی تمیزه. همه میتونن یه گوشی ضد آب داشته باشین، میتونین برین زیر آب عکاسی بکنید. روز اول این ماجرا مسافران توی ساحل سان دیگو جمع شده بودن. لیدر گروه برای اولین بار مسافران رو توی یک بار در سان دیگو ملاقات کرد. سلام و احوالپرسی و به قول معروف معارفه اتفاق افتاد و بعدم بلیتاشون رو چک کردن. چند نفرن، تا حالا تجربه مسافرت اقیانوسی داشتن یا نه، و خب از این حرفای آشنایی اول. برای اولین بارم بود که گروهی رو با خودش می برد که هیچ کدومشون یک بار هم یک کوسه از نزدیک ندیده بودن. تو اغلب سفرها بالاخره یکی دوتا بودن که حالا بار دومشون بار چندمشون بود و یه جوری ازشون کمک می خواست این لیدر که مثلا کمکش بکنه، یا حداقل خیالش راحت‌تر می شد که بالاخره آدم با تجربه هم توشون هست. اما این سفر هیچکی، هیچ کس، حتی یه نفر هم کوسه های سفید رو قبلا ندیده بود. خودش بود و خودش. بعد خوشوبش سری سوار اتوبوسی شدن که قرار بود اونها رو تا ساحل انسناندا ببره. ساحلی که ناتیلوس اکسپلورر منتظرشون بود. ناتیلوس اکسپلورر اسم یک قایق تفریحی مشهوری هستش که اصولا برای همین کار ساخته شده. لینک آشنایی با این قایق رو هم میذارم توی صفحه پادکست که ببینید، اگر دوست داشتین ببینید چه شکلیه. یک قایق 13 کابینه با قابلیت حمل 25 مسافر و 4 خدمه که هم مسیر رو براشون لذت بخش میکنه، همین که اون 2 روز برای جابجا کردن مسافرها و گردش ازش استفاده میکنن. تور گرونی بود و قایقی هم که بهشون داده بودن توی قایقهای معمول اینجور سفرها قایق پیشرفتهی به حساب میومد. امکانات خوب، نو، تازه ساخت، امکانات عمومی خوبی هم داشت، مثلا پذیرایی تو عرشه، پذیرایی انواع نوشیدنی ها، پیست دنسینگ، از اینجور چیزا هم داشتش. به محض ورود به قایق هم یکی از خدمه مسافرها راهنمایی کرد. دوتا دوتا زوجها یک کابین و مجردا هم هر دو نفر یک کابین بهشون داد و بهشون گفت وسایلشون که گذاشتن میتونن برگردن روی عرشه برای پذیرایی. بعد از یه مدتی مسافرها یکی یکی دوتا دوتا برگشتن، اومدن روی عرشه و روی صندلی‌های دور عرشه نشستن. فضا فضای باحالی بود، فضای خوبی بود، یه باد خوبی میومد و نسیم اقیانوسی که توی صورتشون میخورد خیلی خنک و خیلی دلچسب بود. کم کم همه جمع شدن، کوکتل سرو کردن، مراسم معارفه شروع شد، با هم آشنا شدن. یکی از خدمه اومد درباره سفر و جزئیاتش شروع کرد صحبت کردن، باشون صحبت کردش، اصول ایمنی رو یاد میداد، میگفت هدف از این سفر چیه، چه نکاتی رو باید رعایت کنن، تجهیزات عکاسیشون رو چک میکرد، اونایی که خیلی وارد نبودن دوربیناشون رو تنظیم میکرد براشون. بالاخره یه چیزی حدود 20 ساعت تو راه بودن دیگه، خب وقت خیلی زیادی پیش رو بود که باید با هم میگذروندن. اون شب شب آرومی هم بود، موسیقی ملایمی گذاشته بودن، یه سری ورق بازی میکردن، یه سری روی عرشه با آبجو و یک مستی ملایم از اقیانوس لذت میبردن، یه چند نفری هم سر به سر بقیه میذاشتن که آی این کوسه‌ها زیر پای ما هن، منتظرن، دارن دنبالمون میکنن، بقیه رو میترسوندن از این شوخی‌ها. اما واقعیت این بود که هیچ کدوم تا اون شب هیچ کوسه‌ای ندیده بودن و فقط همه اینها حدس و فرضیات خودشون بود. خلاصه به همین منوال حدود یک شبانه روز تو راه بودن و فردای اون روز دمدمای غروب رسیدن به سواحل گوادالوپ. وقتی داشتن پیاده می شدن، کیج هایی که توی راه حرفشون رو زده بودن رو هم می دیدن که خب خدمه دارن اونا رو به آب می دازن. قایق ناتیلوس اکسپلورر دوتا کیج قواسی زیر آب داشت، دوتا قفس به ارتفاع 10 متر که از وسط به 2 قسمت تقسیم می شد. ارتفاع هر کدوم حدود 5 متر بود که قواسا بتونن راحت توش جابجا بشن، بالا پایین برن. این کیج ها زیرابی بودن. اصولا این مدل کیج ها دو نوع هن. یه سری روآبی هستن که سقف کیج روی سطح آب باقی میمونه و قواسا میان با انداختن مثلا چند تا تکه گوشت از اینجور چیزا کوسه ها رو میکشن به سمت سطح، کوسه ها رو به سمت خودشون میکشن میارن بالا. این روش خیلی جالبی نیست. اول اینکه خب سطح آب به خاطر انعکاس های موج ها روی سطح نور خوبی برای عکاسی نداره. این نوری که از آسمون میاد روی سطح، خب این موجا که تکون تکون میخورن در واقع نور هی میشکنه روی مثلا بدن کوسه ها و اینا، خیلی جالب نیستش واسه عکاسی. دوم اینکه گوشت ها رو خب معمولا به یک تنابی می‌بندن که فقط بوی اون توی آب حس بشه و وقتی که کوسه ها میان سمتش گوشت رو میکشن توی قفس. این کار خیلی کوسه ها رو عصبی میکنه و خیلی هم کار خطرناکیه، موقعیت های بدی هم برای عکاسی میده چون حرکتشون رو سریع میکنه و گوشت هم خورد میشن توی آب، جلوی کیج رو کثیف میکنن. کلا مثل روش دوم لذت بخش نیست. اما روش دوم چیه؟ یک روشی هم هستش که برای قایقای گرونتره. همین روش دوم همین کیج های داخل آبه، همینی که این قایق ناتیلوس اکسپلورر داشت. اینها تا عمق 10 متر یا بیشتر میرن پایین و توی اون عمق رفتار کوسه‌ها خیلی طبیعی تره، میان میرن آروم شنا میکنن اطراف اون کیج، رفتار عادی خودشون رو دارن و عکاسی ازشون و دیدنشون خیلی جذاب تره. البته این مدل قفس‌ها فقط تو برخی از نقاط دنیا استفاده میشه، همه جا نیست، چون که هم باید تعداد کوسه‌ها توی اون سوال زیاد باشه که تو نزدیک قفس هم بیان نزدیک بشن به قفس، همین که آب اون ساحل‌ها هم باید خیلی زلال باشه و آفتابش هم اونقدر باید جوندار باشه که نور به عمق 10 متری خوب برسه، چون اگر آب کثیف باشه، آب خیلی شفاف نباشه، نور کم میرسه پایین. در این صورت اگر که نور خوب نباشه، به جای دوربینای زیرآبی ساده باید دوربینای حرفه‌ای DSLR و نور فلاش‌های قوی داشته باشن که پوشش ضد آب داره که بشه مثلا ازشون عکس گرفتش. اون روز خب هوا هم خیلی خوب بود و بخت هم باشون یار بود، چون معمولا بیشتر از یکی دوتا کوسه رو توقع نداشتن که ببینن، اما اون روز بیشتر بودن. حتی آخر وقت یه گروه تونستن 7 کوسه رو یک جا ببینن و توی اون چند ساعتی که قواسا زیر آب بودن خیلی از این مهمونی کوسه ها لذت بردن. خصوصا یک تفاوت مهمی هم که تور امسال با سال قبل داشت وجود کوسه های ماده بود. کوسه های ماده اندازه خیلی بزرگتری نسبت به انواع نر خودشون دارن و معمولا تو این وقت سال زیاد نیستن، اما اون روز یکی دوتا کوسه ماده هم دیدن و همچین از عظمتشون هم شوکه شدن. حتی یک باکس پر از ماهیای مرده هم با خودشون برده بودن که اگر کوسه ها نزدیک نشدن بریزن توی آب، اما خب خدا رو شکر کوسه ها خودشون به اندازه کافی کنجکاو بودن و حتی یکی دو بار نزدیک شدن، خودشون اومدن نزدیک کیجا و یه گازی هم همچین میلا گرفتن و رفتن. خلاصه اون روز روز خیلی خوبی بود و همه گروه ها خیلی راضی، خیلی خوش و خرم، خیلی کیف کردن از عکسایی که گرفتن، خیلی بهشون خوش گذشت. صبح روز بعدی دریا کمی آروم‌تر بود. تا بعد از ظهر قواسا دوتا دوتا ستا ستا می رفتن توی کیچ‌ها و می رفتن پایین برای عکاسی. ساعت 3:30 دوتا از مسافرها به نام دیوید و کتی همراه با لیدر گروه که اسم اونم کتی بود و مربی قواسیشون که یک پسر جوان خوشندامی بود به نام یان، اینها رفتن توی کیچ. کمی که رفتن پایین یان متوجه شد که رفتار کوسه ها یک کمی تندتر شده. گفتم که کوسه ها حیوانای باهوشی هستن، به محض اینکه متوجه کیج میشن خودشون رو میرسونن دور و برش و بو میکشن ببینن قراره چیزی براشون بندازن یا نه. اما این بار یه خورده عصبی تر بودن، انگار یه جوری بودن، یه خورده متفاوت بود رفتارشون. هی می اومدن و با پوزشون می زدن به میلای قفس، تعادلش رو به هم می زدن، تعادل قفس رو. کتی یه خورده ترسیده بود، یه خورده دستپاچه شده بود، هی اینا که می اومدن نزدیک میله رو ول می کرد، خودش رو می کشید عقب و توی آب دست و پا می زد. یان همون سرمربیه که متوجه این حالتهای کوسه ها و کتی شده بود، با پا کوبید روی سقف بخش پایینی قفس و با اشاره بهش گفتش که بیا رو بالکن. بالکن به قسمت بالایی کیج میان که معمولاً مربی قواسی اون تو میمونه که هم حواسش به بقیه باشه و هم اونایی که پایین ترن بتونن راحت تر عکاسی بکنن، اون پایین دستشون بازتر باشه. بعد هم دریچه زیر پاشو باز کرد یان و کتی آروم از نردبون رفت بالا و ازش رد شد و از همین دریچه و رفت تو بالکن. دیوید و مربی هم موندن همون پایین. کمی که گذشت یک کوسه ماده به طول تقریبا 5 متر نزدیک کیت شد. به وضوح عصبی بود و هی خودش رو می اومد جلو می کوبید به کیت. خب قواسا کلی خوشحال بودن و داشتن از هیجان دست و پا می زدن، اما یان فهمیده بود که این رفتار همچین طبیعی نیست. یک میله بلند شبیه یک پارو همراهش داشت و هی حواسش بود وقتی کوسه نزدیک میشد با اون میزد و هلش میداد عقب. کوسه هم میرفت عقب، دوباره از یه طرف دیگه برمیگشت. کوسه ها به سختی ممکنه بتونن از بخش پایینی قفس رد بشن، اما یه تیکه های لای میله های قفس باز هست که برای عکاسی و فیلم برداری اصولا طبیعه شده این قسمت ها، نمیتونن ازش رد بشن. اما اگر مستقیما به همون سمت هجوم بیارن، پوزشون از لای میله ها میاد تو. کوسه تو آخرین حمله رفت یه دوری زد، دور گرفت، مستقیم اومد سمت کیج، دقیقا سمت همون جایی که کمی باز بود. با فشار حمله، با فشار ضربه‌ای که زد، میله ها به اطراف باز شدن و کوسه این بار با فشار پوزش رو از لای میله ها آورد تو و شلنگ هوای کیج رو گاز گرفت. شلنگ در جا پاره شد، دقیقا شبیه به یک انفجار هوا حباب های هوا با فشار ازش زد بیرون. یان خیلی سریع واکنش نشون داد و سریع خم شد شیر یه طرفه هوا رو بس که از هدر رفتن هوا جلوگیری بکنه. بعد بلا فاصله دریچه رو برداشت، کتی رو فرستاد پایین. کوسه دوباره برگشت و از همون موقعیت استفاده کرد، خودش رو با شدت از لای نرده ها داد تو. تقریبا کله کوسه از لای نرده ها رد شده بود و داشت با شدت خودش رو تکون تکون میداد که بیاد تو. قواسا با شلنگ های هوا توی دهنشون حتی نمیتونستن جیغ بکشن، انگار زلزله زیرابیه. کیج با شدت تکون تکون میخورد و زاویه گرفته بود. دوربین یکی از قواسا دستش پرت شده رفت پایین قفس. یان بالای سر کوسه بود و سه تا قواس دیگه زیر بدن کوسه. کوسه هم حالا لای نرده ها گیر کرده بود. تقریبا هیچ کاری از هیچ کسی بر نمی اومد. توریستا اونقدر شوکه شده بودن که نمیتونستن میله رو نگه دارن. با هر تکون قفس میخوردن به در دیوار. یان دریچه بالایی رو باز کرد تا با شنا خودش رو برسونه بالا. هوا نداشت و ارتفاع بالای سرش هم خیلی زیاد بود. از طرفی هم توی آب چندین کوسه دیگه هم بودن، اما به هر حال اونایی که بالا بودن هنوز نمیدونستن اون پایین چه خبره. نفسش رو حبس کرد و با همه فشار خودش رو به سمت بالا هل داد. اونایی که پایین بودن تقریبا چیزی نمیدیدن. بدن کوسه تقریبا همه سطح بالای قفس رو پوشونده بود و حباب‌های هوایی که از مخزن هوا بیرون می‌زد و همچنین خونی که از بدن زخمی کوسه که با میله‌های قفس پاره شده بود، همه سطح بالای قفس رو پوشونده بود. هیچ چی معلوم نبود غیر از ترس و خون. قفس شدیداً تکون می‌خورد. کتی میگه من توی اون لحظه‌ها همه روزهای عمرم رو جلوی چشمم دیدم. میگه یاد آکواریوم کوچیک خونمون افتادم که پدرم سالها پیش گوشه اتاقش نگه می‌داشت و من گاهی برای ماهیاش غذا می‌ریختم. یاد اولین باری افتادم که با دوستام رفتم استخر، افتادم توی آب، آب سردی داشت، یک عصر بود. یاد جلیقه نجات نارنجی رنگی که دور کمرم بود افتادم که باعث می‌شد تا روی آب بمونم. یاد مستنده علمی دریایی افتادم که توش توضیح میداد چطور محیط زیست رو از بین بردیم و دریاها رو به زباله‌دان تبدیل کردیم. یاد ورق بازی شب پیش افتادم و دست پوکری که باختم. یاد یان افتادم، جوان خوش‌اندام و مهربانی که به هم توضیح میداد چطور با گوپرو کار کنم و به هم لبخند میزد و میگفت اصلا نترس، نترس، هیچی نیست. به هم میگفتش این کپسول رو بگیر، هی کپسول رو میزد توی سینم و با اشاره به هم میگفت اینو بگیر، اینو بگیر. نگاهش کردم، یان بود. یک کپسول هوای کوچیک توی دستش بود و به هم میگفت این رو بگیر. شلنگ هوایی رو که دیگه داشت آب ازش میومد رو تف کردم بیرون. یان بود، داشت به هم کپسول های یدکی رو میداد. برگشته بود پایین تا به هم اون کپسول ها رو بده. کوسه ماده بالای سرمون داشت قفس رو با شدت تکون میداد. حالا دیگه اومده بود توی قفس، بالای سر ما، توی بالکن. شلنگ کپسول یدکی رو کردم توی دهنم و یه دفعه نفس عمیقی کشیدم. یان دریچه زیر قفس رو باز کرد. تقریبا نزدیک سطح آب بودیم. از زیر قفس با سرعت شنا کردیم، از کنار قفس اومدیم بالا و خودمون رو رسوندیم روی آب. آفتاب حالا بالای سرم بود. کتی تعریف میکنه که اولین چیزی که از روی عرشه قایق یادمه یان هست. زیر بغلم رو گرفته بود و توی گوشم داد میزد It's okay, it's okay. چند بار سرفه کردم. حالا جام امن بود، اما بیدلیل عشق میریختم. همه لبه عرشه جمع شده بودن و داد میزدن. نگاهی کردم به دور و برم. دیوید کتی رو تو آغوش گرفته بود و هر دو گریه میکردن. قفس هنوز تکون تکون میخورد. به یان گفتم کی تو قفسه؟ یان که دید خوبم گفت کوسهه. بعد بلند شد و دوید طرف عرشه. منم رفتم دنبالش. قفس روی سطح آب بود و کوسهه داشت توش خودش رو میکوبید این طرف اون طرف. دمش بیرون از آب بود. یادم اومد یکی داد میزد از پشت دمش رد شو، از پشت دمش رد شو. اما یادم نمیومد کی بود و اصلا یادم نمیومد از کجا رد شدم. بعد یادم اومد دم کوسه خورد توی صورتم و من رو پرت کرد. یان یک گیره فلزی رو زد به حلقه نجات روی کمربندم و مایل کاپیتان قایق من رو کشید بالا و انداخت روی عرشه. حالا قفس ما یک هیولای 5 متری شکار کرده بود که حدود 2 تن وزن داشت و همه اطرافش هم پر از خون و کوسه بود. فرصت کم بود، کوسه داشت خودش رو میکشت. کاپیتان داد میزد قید قفس رو بزن. نظرش این بود یک طناب بندازن دور دوم کوسه و قفس رو آزاد بکنن که بره کف آب. اینجوری سر کوسه از قفس میومد بیرون و بعد میتونستن ولش کنن. یان مثل کابایا نوک تناب رو گره زده بود و پرت میکرد طرف دوم کوسه. بالاخره بعد از چند بار پرتاب حلقه تناب افتاد دور دوم کوسه، تناب رو کشید و حلقه تناب سفت شد و همه با هم تناب رو گرفتن و کشیدن عقب و همزمان زنجیر قفس رو هم بریدن. کوسه از قفس بیرون اومد و قفس هم رفت پایین و همزمان جمعیتی که روی عرشه بود از شادی جیغ کشید. کوسه بالاخره آزاد شده بود. اون شب تو راه برگشتن همه حال عجیبی داشتن. همه بارها و بارها ویدیویی که با دوربین گوپروی یان ضبط شده بود رو دیده بودن. ویدیو فقط تا اونجایی بود که شلنگ هوا پاره شد، باقیش نبود. دیوید و دوتا کتیا بارها اتفاق رو از نگاه خودشون تعریف کردن. همه مطمئن بودن که این اتفاق نادره و ویدیویی که ازش ضبط شده نظر خیلی از رسانه ها رو به خودش جلب میکنه، خصوصا گروه های فعال حقوق حیوانات. خیلی از کسانی که اون روز روی کشتی تفریحی بودن معتقد بودن که این اتفاق یک رفتار طبیعی از طرف جانورانی هست که ما انسان ها محیط زیست طبیعی اونها رو برهم زدیم. هیچ کس عقیده نداشت که کوسه ها آدم خوار هستن. کوسه ها دشمن انسان ها نیستن. هیچ جانوری دشمن انسان ها نیست. این ما انسان ها هستیم که برای اونها قفس میسازیم و به تماشاشون میشینیم. این ما هستیم که به زندگی اونها سرک میکشیم. برای نوشتن این پادکست داشتم توی یک وبسایت آموزش عکاسی یک راهنمای مربوط به عکاسی از کوسه ها رو میخوندم. یکی از مواردی که بهش اشاره شده بود خیلی جالب بود. نوشته بود هرگز برای گرفتن عکس سلفی دستتون از میله ها رها نکنید. کوسه ها غیر قابل پیش بینی هستند. فکرشو بکنین یه سری هم هستن میرن اون پایین با کوسه ها سلفی بگیرن، احتمالا برای اینستاگرامشون مثلا. شاید براتون جالب باشه، بر اساس آمار در سال 2017 تعداد افرادی که در سر تا سر جهان بر اثر حوادث هنگام گرفتن عکس سلفی کشته شدن تقریبا 5 برابر افرادی که بر اثر حمله کوسه ها کشته شدن. این یعنی اینکه دوربین جلوی گوشی موبایلتون احتمالاً از چشمای یک کوسه سفید 5 متری ترسناک‌تره. شاید بهتر باشه یک بار دیگه به مرگبار بودن رفتارهای خودمون فکر کنیم. من امیر یاری هستم و برای نوشتن مطالب این پادکست از مقاله وبسایت خبری دیلی میل و وبسایت خبری دسان، وبسایت رسمی رودنی فاکس که اولین سازنده کچ‌های غواصی بوده، وبسایت آموزشی عکاسی زیر آب UW فوتوگرافی گاید و همچنین گزارشی که کتی یونکر از اتفاق اون روز در وبسایت بلو واتر تراول منتشر کرده استفاده کردم. این پادکست 33 اپیزود از پادکست های دیجی میج هست که با موضوعی هولوش عکاسی منتشر میشه. خود دیجی میج هم یک وبسایت مربوط به عکاسیه با رویکرد آموزشی که توی اون مطالب و ویدیوهایی رو برای آموزش عکاسی و ادیت عکس در اختیارتون قرار میدیم. صفحه مربوط به پادکست ها در سایت دیجی میج هم جداست و اونجا توی صفحه مربوط به این پادکست میتونین عکس‌ها و ویدیوهای این اتفاق رو ببینین. نهایتاً اینکه اگر این پادکست رو دوست داشتین، ممنون میشم که ما رو توی نرم افزارهای پادکست خان مثل کست باکس یا آیتونز دنبال بکنین و برامون نظر بذارین، یا پادکست ما رو توی شبکه‌های اجتماعیتون با دیگران شیر بکنین، به دیگران معرفی بکنین و به این شیوه از ما حمایت بکنین. راستی مدتی است که پادکست دیجی میج در وبسایت و نرم افزارهای فیدیبو و نوار هم در دسترس هست. فیدیبو یک پلتفرم برای ارائه کتاب‌های الکترونیکی هست که توسط دیجیکالا ساخته و ارائه میشه، و نوار هم یک پلتفرم ارائه کتاب‌های صوتی هست که اگر به پادکست یا به محتوای صوتی علاقه‌مند هستین، احتمالاً نوار رو خیلی دوست خواهید داشت، به این خاطر که گوینده‌های فوق‌العاده‌ای توی اون بهترین کتاب‌های جهان رو به صورت صوتی اجرا کردن و باعث افتخار منه که پادکست دیجی میج هم توی این پلتفرم ها میتونید ببینید. اونجا پادکست های خوب دیگه ای هم هست، پادکست فارسی بسیار فوق العاده ای هست و میتونید اونها رو هم پیدا بکنید، گوش بدین و اوقات خوبی داشته باشید. این پادکست در اسفند ماه سال 99 منتشر میشه. منتظر نظرات خوبتون هستم. تا پادکست بعدی، عکس به خیر.